سلام و خیر مقدم داریم خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که در نشست امروز حضور دارند. با نشست تخصصی هویت جنسیتی، اختلالات و چالش ها به مدت 3 ساعت در خدمت شما بزرگواران هستیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، لازم میدونم از اساتید بزرگواری که قبول زحمت کردند و درخواست ما رو اجابت کردن برای حضور در این نشست تشکر کنم. امروز در خدمت آقای دکتر سید علی مرعشی، آقای دکتر محسن عزیزی و سرکار خانم دکتر مهری نجات هستیم. آقای دکتر عزیزی، اگه آمادگی رو دارین، دسترسی ها خدمت شما ارائه شده، تا ساعت 9:30 در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خب، با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران. اگر صدا و تصویر دریافت می‌فرمایید، من بحث رو شروع کنم.
سلام مجدد خدمت شما. بله آقای دکتر، عالی، بفرمایید.
زنده باشه ان شاء الله. خب من فقط بخوام فایل خودم رو یه لحظه. بسیار خب، من ابتدا جا داره که خیلی تشکر کنم از همه دستاندرکاران محترم نشست و کسب اجازه بکنم از محضر اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر مرعشی، خانم دکتر نجات، همه اساتید عزیزی که در جلسه حاضر هستند، و با کسب اجازه بنده مبحث اول رو شروع بکنم و وقت رو تلف نکنم. خب، مبحث ما در مورد این هست که بیایم یه سیری را ارائه بدیم از اینکه اساساً اختلال هویت جنسیتی که در طی این چند سال از زمانی که فهرست اختلالات روانی موسوم به DSM شروع به کار کرده از 1952 تا به امروز چه سیری رو طی کرده و چرا یک چنین سیری برای این اختلال طی شده؟ آیا برای سایر اختلالات روانشناختی هم ما یه همچین داستانهایی رو که الان مشاهده داریم میکنیم در سطح تمام دنیا، همچین سیری رو میتونیم ملاحظه بکنیم، یا اینکه نه، این چیزی که ما داریم در مورد اختلال هویت جنسیتی و سایر اختلالاتی که با این اختلال همراهی دارن، از جمله اونها همجنسگرایی و موارد اینچنینی، این سیری که داریم ملاحظه میکنیم در سطح دنیا، آیا در همه اختلالات دیگه هم به همین نحوه، یا اینکه نه، این مختص انگار یه دسته خاصی از اختلالات و چرایی اون، و اینکه چرا اساساً موضوع اختلال هویت جنسیتی امروزه در دنیا تبدیل شده به یه موضوع، نه فقط هم برای همه مثلا ایران ما تبدیل داره میشه به یک مسئله و مشکل و معضل، که در تمام دنیا این موضوع نگرانی هایی رو برای بسیاری از متخصصین، بسیاری از والدین، بسیاری از مسئولین کشورها، خیلی از خانواده ها، خیلی از دغدغه مندان، هر کسی که شما بگید، گویی که به نحوی درگیر این چالش و موضوع شده. خب چی شد که کار به اینجا رسید؟ چه عواملی در اون دخیل بودن؟ آیا سیری که اتفاق افتاد یک سیر علمی بود صرفاً، یا اینکه اتفاقات مختلفی در این ماجرا دارن در واقع سهم خودشون را ایفا میکنن، و چه بسا به خاطر نقش و سهم عوامل متعدد بیرونی و دیگری که داره تو این ماجرا نقش آفرینی میکنه، الان این مسئله به این معضل تبدیل شده در سطح دنیا. موضوع بحث ما اینه ببینیم آیا یک سیر و روال صرفا علمی طی شد برای موضوع اختلال هویت جنسیتی بمانند مثلا بعضی اختلالات دیگه، یا اینکه نه، این داستان یک داستان متفاوتیه و احیانا یک سری از جریان ها هستن که ذی‌نفع هستن توی این موضوع، و اگر هستند و بتونیم چنین چیزی رو اثبات بکنیم، چه کسانی هستن که توی این جریان ذی‌نفع هستن، در حالی که داریم مضرات و مشکلاتش رو ملاحظه میکنیم. یه سوال جدیه که با وجود این که علی ظاهر این همه مسائل و چالش و مشکلات رو داره، چه عواملی داره این رو نگه میداره و حفظ میکنه، و نه تنها نگه میداره و حفظ میکنه بلکه اون رو داره تقویت میکنه. ما میخوایم این رو یه خورده ببریم زیر ذره بین و ببینیم که چه اتفاقی در این فضا اومده و رخ داده. خب دارید ملاحظه میفرمایید در اسلاید قابل ملاحظه هست، مشکلی تو دریافت اسلاید ندارید. اختلال روانی چه چیزیه؟ خب نمیخوام بحث مفصل در این مورد انجام بدم، اما چهار ملاک در واقع حالا مشخص تری که برای اختلالات اومده و در موردش صحبت شده این هست که اختلال روانی شامل یک، حالا این چند ملاک اصلی میشه: ناتوانی، رنجوری شخصی، کشکاری و نقض هنجارهای اجتماعی. اون طرف هم حالا یه دستبندی مشابهیه، یه خورده تفاوت داره، معروف هست به 4D که دیویانس، دیسترس، دنجر و دیسفانکشن ملاک های اختلال رو تشکیل میدن. خب گفته شد که یک اتفاقاتی افتاد و برای بویژه همجنسگرایی و بویژه برای اختلال هویت جنسیتی و اینا از فهرست اختلال ها حذف شدن. ما باید ببینیم که این سیر به چه نحوی طی شد. خب این اسلایدی که دارید ملاحظه میفرمایید، من عنوانش رو گذاشتم این سه دسته متفاوت. به چه خاطر؟ به این خاطر که حالا تو اسلاید بعدی هم توضیح خواهم داد، از 1952 میلادی که DSM نخستین نسخه خودش را منتشر کرد تا به امروز سال 2013 که نسخه در واقع 5 بوده، طبیعتا تغییراتی اتفاق افتاده توی دسته های مختلف اختلال ها. اما سه دسته، در واقع سه زیر دسته که همه اینها ذیل اختلال های جنسی هستند که خب خودشون تقسیم بندی دارند: کشکاری های جنسی، ملال جنسی، در واقع ملال جنسیتیه، و نابهنجاری های جنسی. این سه دسته پرچالش ترین دسته های اختلالات بودن در زمینه های مختلف. بیشترین تغییراتی که در DSM اتفاق افتاده در این سه دسته اتفاق افتاده. خب چرا واقعا؟ به چه دلیلی باید که یه همچین اتفاقی برای این سه دسته بیفته؟ اما برای اختلال های دیگه اینقدر بحث، اینقدر چالش، اینقدر دعوا و غیره وجود نداشته باشه. آخرین نمونه تغییرات که در نسخه DSM-5 اتفاق افتاده، تمایز پارافیلیا از اختلال پارافیلیک هست. احتمالاً اطلاع دارید. خب یعنی چه؟ یعنی این که توی نسخه 5 به طور مثال اگر یک فردی بیاد و نسبت به یه سری از اشیا، اون چیزی که حالا فتیشیزم نامگذاری شده، میل داشته باشه ولی از این میل خودش ناراحت نباشه، و مثلا فرض بفرمایید که همسرش با این مشکلی نداشت، حالا یا هر کسی که با او در ارتباطه با این مشکلی نداشته باشه، اینا میگن این دیگه اختلال نیست، این صرفا یه گرایشه، یه تمایله و مشکلی نداره. در حالی که قبلا اینجوری بود که اگر یه کسی ارضای میلش با اشیا صورت میگیرد، خود این مدل ارضا یک مشکل محسوب میشد. الان این تمایزیه که اینجا مثلا اتفاق افتاده، و خب تغییرات متعدد دیگری هم برای این ماجرا. خب اینا یه جریاناتی پشتشه که باعث میشود که چنین مواردی توی این سه زیر دسته خاص اتفاق بیفته. من این مقایسه ساده رو اومدم انجام دادم بین افسردگی و همجنسگرایی. ببینیم اتفاقاتی که مثلا برای افسردگی میفته و برای همجنسگرایی میفته چگونه با اونا مواجه میشه. اگر توی اختلال افسردگی ما بیایم و به مثلا علل زیستی خاصی برسیم و اونها رو کشف بکنیم، خب روانشناسان، روانپزشکان، مشاوران، کسانی که توی این فضا هستن، خب خوشحال میشن، میگن که یه بینش جدیدی در سبب شناسی و علت شناسی اختلال داره میده. اما اگر برای همجنسگرایی کشف علل زیستی اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ میان صحبت میکنن میگن که آها ببینید، چون علل زیستی داره و عوامل اکتسابی و انتخاب در اون نقش ندارد، لذا ما نباید کاری با همجنسگرایان داشته باشیم. یا اگر افسردگی رو ما ملاحظه بکنیم در حیوانات، که بعضی منابع دقیقا اشاره کردن که مثلا موارد مشابه، حالا شبیه افسردگی، کما اینکه همجنسگرایی هم که در به حیوانات نسبت داده میشه قابل قیاس با اونچه که در انسان اتفاق میفته که نیست، یه چیزایی مثلا در ظاهر مشابهی را میرن استنباط میکنن، میگن شاید این همونه، در حالی که اصلا قابل قیاس هم نیست. اگر در حیوانات بیان و ملاحظه کنن یه حالت هایی را که احیانا شبیه باشه یه خورده به حالات افسردگی، خب بازم میگن که یه بینش جدیدیه، کمک میکنه که ما بریم بهتر این مشکل رو حل بکن. ولی اگه همجنسگرایی بیاد در حیوانات بس بشه، میگن که ببینید طبیعیه، تو حیوانات هم ملاحظه میشه، پس نباید کسی کاری به کارشون داشته باشه. این یه سیاست یک بام و دو هوا به نظر میرسه. یا اگه افزایش درصد افسردگی رو ما ببینیم، همه نگران میشن، برنامه ریزان شروع میکنن به فعالیت، چرا افسردگی زیاد شده؟ نگران کننده است، بیاید یه طرحی بدید افسردگی کم بشه. ولی موقعی که افزایش درصد رو توی مشکلات اختلال هویت جنسیتی، همجنسگرایی، تغییر جنسیت، موارد اینجوری میبینن، میگن آها ببینید، چون درصد اینها زیاده، این نشون میده که این یه چیز عادیه. این مشکوک میکنه یک نفری رو که این مسائل رو داره میبینه و فکر میکنه روی این مسئله چرا چنین چیزی فقط در مورد اینا اینجوریه. اگر کشف زمینه های اکتسابی یا انتخابی در افسردگی برجسته بشه، خب همه میگن باریکلا آفرین، خوشحال میشن نسبت به این که میشه یه کارایی کرد برای تغییرش. ولی اگه زمینه های اکتسابی و انتخابی برای همجنسگرایی کشف بشه، میگن اینا باید پنهان کاری کرد. چرا؟ چون که باعث میشه که توقع از این افراد زیاد بشه، به انگ و اینا دامن میزنه. خب یا موقعی که ایجاد و توسعه مدل های پیشگیرانه و درمانی جدید برای افسردگی اتفاق میفته، همه استقبال میکنن، آفرین باریکلا یه مدل جدید اومده. ولی در مورد همجنسگرایی میگن که الان اینو بدونید، من مقالاتی هست توی کتابی که داره چاپ میشه ایشالله، اونا رو ذکر کردم، در بعضی از کشورها اگر مشاور، تراپیست، درمانگر، هر کسی که بگید، بیاد و شروع بکنه درمان رو برای مثلا یه کسی که مشکلات این چنینی داره، مثلا میخواد ولو خود اون فرد بخواد، یعنی خود فردی که مشکل همجنسگرایی داره بره بگه من میخوام این مشکل رو برطرف کنم، اگر تراپیست در بعضی از کشورها همراهی بکنه با این، یعنی بگه خیلی خوب بیا مشکلت را مداخله بکنیم و درمان بکنیم، به عنوان یک مجرم شناخته میشه و احتمال ابطال پرونده‌اش برای مادام العمر وجود داره. خب چرا یه چنین چیزی وجود داره؟ برای یه اختلال، دو تا اختلال بودن و این دو شرایط متفاوت، و نشون میده که یه داستانهایی اینجا وجود داره. یک بیانیه رسمی را انجمن روانپزشکی امریکا، دو تا APA داریم، یه انجمن روانشناسی، انجمن روانپزشکی، اومده و پیرامون موضوعات مربوط به همجنسگرایی مطرح کرده. بعد اومده اینجا توضیح داده که انجمن، اون قسمت که وسط بولد شده، انجمن روانپزشکی امریکا اعتقادی به این امر ندارد که جهتگیری به همجنس باید تغییر کند یا نیاز به تغییر دارد، و تلاش‌ها در جهت تغییر آن از این طریق که افراد را در معرض اشکالی از درمان قرار بدهند که به لحاظ علمی تایید نشده‌اند و با تضعیف حرمت خود ایشان هنگامی که جهتگیری جنسی در تغییر با شکست مواجه می‌شود، نمایانگر خطر آسیبی قابل توجه است. خب سوال اینه، اگر ما برای بسیاری از اختلال‌ها علمان درمان جدی نداریم، بسیاری از مداخله‌هایی که الان مطرح شده اند برای خیلی از اختلال ها آسیب رو دارن توجه. مطالعات لمبرت، بسیاری از کسایی که در این زمینه ها رفتن کار کردن، آسیب در بسیاری از مداخلات روانشناختی مثلا اختلال شخصیت خیلی از اونها رو داره نشون میده. بسیاری اختلالات شخصیت اصلا درمان پذیر نیستند و فقط خودشون، مثلا در هالجین ملاحظه بفرمایید اختلال شخصیت ضد اجتماعی صراحتا میگه که درمان نداره، ولی از نظر اونها حالا شاید داره، ولی خب اون به عنوان یه منبع داره این حرف رو میزنم، یا ما درمان نداریم. تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اینها رو آدمای مسئولی کنیم، یعنی ولو شده مجبورشون کنیم که مسئول بشن. خب چطور در مورد همجنسگرایی همچه حرفی زده نمیشه؟ چرا اونا رو مسئول نکنیم در مورد این همه آسیبی که داره به جوامع زده میشه؟ فقط اینا هستن که این APA، ما سوال داریم آیا APA یک انجمن علمیه، ساینتفیکه، یا اینکه خب موقعی که داره این حرف رو صراحتا میزنه، APA داره میگه که جهتگیری به همجنس، ما میگیم که نه، نیاز به تغییر نداره، نباید تغییر بکنه. مگه ساینس وارد باید و نباید هم میشه؟ مگه همش نمیگفتن که ما توصیف میکنیم در مورد اینکه حالا چه چیزی باید بشه چه چیزی نباید بشه، مسائل ارزشی ما ورود نمیکنیم؟ پس چطور در مورد این مسائل اینا ورود کردن صراحتا و میگن اصلا نباید، ولو خودش بخواهد نباید مداخله؟ خب اینو مشکوک میکنه افراد را. خب در مورد دیدگاه ها پیرامون همجنسگرایی، من حالا اینا بحثاش مفصله چون میخوام به بحثم برسم، فقط باید عبور بکنم، به شکل کلی عرض بکنم که دیدگاه ها از آسیب شناسی که شروع شد بعدن اومد توی فضای نابالغی، یعنی اولش میگفتن که خب این آسیب پاتولوژیک مشکل داره و غیره، بعد اومد تو فضای نابالغی که این یه مشکلیه در تحول و رشد رو این داستان‌ها و باید برطرف بشه، و بعد اومد به هنجار شد، و پس از اینکه به هنجار شد امروز که قشنگ داره تبلیغ میشه. این یه فضاییه که دقیقاً اتفاق افتاده. خب سیر تحول روکر DSM به همجنسگرایی رو هم من حالا نمیخوام مفصل باز بکنم، فقط ببینید از نسخه 1 تا نسخه 5 مرتب تغییر کرده، یعنی هر نسخه‌ای که اومده همجنسگرایی و اختلالات هویت جنسیتی و این داستان‌ها دچار تغییر و تحول شدن تا نسخه DSM-5 که تنها چیزی که از همجنسگرایی باقی مونده در نسخه 5 DSM-5 مقوله‌ای به اسم ناهمنوایی جنسیتی، جندر دیسفوریا، که عرض خواهم کرد که این آخرین قسمتیه که باقی مونده و احیاناً برای نسخه‌های بعدی برنامه‌ریزیه برای اینکه اینم حذف بشه. خب چه ارتباطی بین اختلال هویت جنسیتی با همجنسگرایی که ما داریم همه در مورد همجنسگرایی صحبت می‌کنیم؟ طبق گزارش نسخه 4 DSM تقریباً 3/4 از پسرانی که سابقه اختلال هویت جنسیتی در دوران کودکی داشتن یک گرایش همجنس خواهانه یا دو جنسی، آنچه که امروزه بهش میگن بایسکشوال، رو گزارش میکنن. خیلی خوب. خب نه اینکه 3/4 همجنس گرایانی که میگن ما همجنس گرا هستیم سابقه هویت جنسیتی دارن، اشتباه نشه، 3/4 کسانی که سابقه هویت جنسیتی دارن یک گرایش همجنس خواهانه یا یعنی یک مطالعه آینده نگره، و این تو مطالعات مختلف هم در موردش اومده و بحث شده. این ارتباط خیلی واضح بوده به نحوی که بسیاری متخصصین از جمله نیکولوسی اومدن در این باره بحث کردن که DSM نمیتونه بیاد و همجنس گرایی را که ظاهرا نمود یکی از نمودهای مهم بزرگسالی اختلال هویت جنسیتیه حذفش بکنه و اختلال هویت جنسیتی را نگه بداره. این تناقضه، این همسانی درونی نیست. لذا در واقع انگار دو راه حل محتمل وجود داره، یا باید اختلال هویت جنسیتی هم حذف شود، یا باید همجنسگرایی به فهرست اختلال ها برگرده. خب این که همجنسگرایی به اختلال ها برگرده که غیر محتمل با این فضایی که اتفاق میفته. لذا به نظر میاد DSM اومده کلا صورت مسئله رو پاک کرده، داره در راستای حذف اختلال هویت جنسیتی اقدام میکنه. چه کار کرده DSM در این زمینه؟ خب اومده، قبلا میگفتن GID Gender Identity Disorder، حالا میگن GD Gender Dysphoria. شاید یه تغییر ساده به نظر برسه در بین افراد، اما این یه تغییر ساده نیست. موقعی که جی آی دی بود، فرض بر این بود که چیزی به اسم هویت جنسیتی وجود داره. الان موقعی که یه پسری متولد میشه، یه ویژگی هایی را داره. هر والد، اونایی که والدینی که بچه دارن، مخصوصا بچه دختر و پسر و متفاوت دارن، همه تصدیق میکنن که بین پسر و دختر از ابتدا تفاوت وجود داره. این رو همه تصدیق میکنن و مشخص همه. اصلا از کجا اختلال هویت جنسیتی رو تشخیص میدن؟ از این که میبینن یه دختری رفتاراش پسرانه است، یا یه پسری رفتارهای دخترانه، مثلا تمایل داره به اینکه خودش رو آرایش بکنه، بره با عروسک بازی بکنه مثلا. خب حالا در حالتهای شدیدش، نه اینکه حالا هر کسی نگران بشه راجع به این موضوع. خب حالا این اختلال هویت جنسیتی رو من تغییر دادم به ناهمنوایی جنسیتی، و این یه مبنای نظری رو داره مطرح میکنه به ما، و اون اینه که الان در نسخه 5 اساسا موضوع این نیست که ما بله یه هویت جنسیتی مثلا مردانه، پسرانه، دخترانه داریم و این میتونه تو افراد دچار اشکال بشه. اینا میخوان اینو بگن که الان دیگه موضوع یه چیز دیگه است. موضوع اینه که آیا این پسر یا دختر از این وضعیت احساس ناراحتی میکنه یا نمیکنه، و میخوان این احساس ناراحتی احتمالی رو هم اسناد بدن به بیرون. یعنی بگن دیگران اگه کاری به کارش نشه باشن، اون مشکلی نداره، لذا همه باید این را پذیرش کنن، این هیچ مسئله ای نیست، این را عادی انگاری بکنن تا این ناراحت نشه. و اگر که ناراحتی و پریشانی، دیسترس در او اتفاق نیفتد، در نسخه 5 اساسا تشخیص جیدی گذاشته نمیشه، یعنی جندر دیسفوریا هم مطرح نمیشود. این که جندر دیسفوریا مطرح بشه منوط به اینه که پریشانی در او ملاحظه بشه، نه به خاطر اینکه با ویژگی هایی رو داره نشون میده که با جنس متفاوت خودش از او انتظار میره. الان این یه تغییر بنیادینه که اتفاق افتاده. خب حالا سوال اینه، چرا این دسته اختلالات جنسی با بقیه اختلال ها اینقدر متفاوت هستن؟ من مستقیم برم سراغ بس از نگاه خیلی از کسایی که تو این فضا هستن. سیلورستاین، برید چند تا مقالش رو ببینید. ایشون کسیه که خودش عضو کمیته ویژه فعالان همجنسگرای گی اکتیویست ها بوده، این رفته وارد مذاکره شده با کمیته نامگذاری DSM در مورد حذف همجنسگرایی. در یکی از مقالاتش اینجوری می نویسه: سیاست همیشه جزء تشخیص روانپزشکی بوده است. به عنوان مثال، هنگامی که پیشنهاد شد تجاوز جنسی به عنوان یک اختلال روانی جنسی در نظر گرفته بشود، زنان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای از ترس اینکه مبادا تشخیص جدید به عنوان بهانه کاهش دهنده توسط یک متجاوز در محاکمه امور استفاده قرار گیرد اعتراض کردند. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که تمام ویژگی های اختلال جنسیتی در تجاوز جنسی هست، اما چرا تجاوز جنسی توی فهرست اختلالات روانی نیست؟ به این خاطر که اگر موقعی که میگن این اختلال روانی داره، اختلال تجاوز داره، خب داره جرمش کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون میگن خب این احتمالاً اختیار خیلی نداره روی این کار خودش، اختلال داره، لذا گفتن با وجود این که تمام اون فردی رو داره متجاوز، اما نباید بیاد تو فرس اختلالا تا مسئول شناخته بشه. تجاوزی چگونه سیاست میاد دخالت میکنه؟ بعد خب حالا اینجا میگه که ما از قصد برنامه ریزی کردیم که تغییر در جهتگیری جنسی را غیر قابل قبول کنیم، حتی اگر بیمار خودش درخواست تغییر را بدهد. بعد میگه از آنجایی که چرا این کار رو میخواستن انجام بدن، چون حرفه روانپزشکی را یکی از دربانهای نگرش جامعه میدونن. یعنی اگر که بیاد DSM با مرجعیتی که داره اعلام کنه که همجنسگرایی اختلال نیست، خیلی ها میان میپذرن، میگن که آها ببین اختلال نیست. و حالا یه سوال مهم پیش میاد اینجا، به فرض اصلا همجنسگرایی اختلال نباشه، ما سوال میکنیم مگه مثلا دیابت اختلال روانپزشکیه؟ چه ربطی داره؟ نه، دیابت یه مشکل پزشکیه. خب اگر دیابت اختلال روان پزشکی نباشه، اون وقت باید اجازه بدن که هر کسی که خواست بیاد مثلا بگه که برید قند بخورید، دیابت بگیرید، مثلا چقدر دیابت عالیه؟ چه ربطی داره؟ خب شما به فرض اومدی گفتی که همجنسگرایی، به فرض که ما داریم میگیم که اصلا هم چیزی هم نیست، به فرض ثابت کردی که اختلال روان پزشکی نیست، چه ربطی داره که بیای تبلیغش کنی؟ شاید یه اختلال در حیطه دیگه ایه، شاید یه مشکل اخلاقی باشه، شاید یه مسئله اجتماعی باشه. نمیشه که اختلال روان پزشکی چون نیست پس مجاز باشه که هر کار که میخواد انجام بده. تازه همونم نمیتونن ثابتش کنن که حالا بحثش در جایی باید انجام بگیره. خب من از منابع معتبر سعی کردم. بله بله
عذرخواهی میکنم، استفاده میکنیم از فرمایشاتتون، فقط یادآوری کنم که 4 دقیقه از زمانتون
بله
بگیرم.
بله من سریع جمع‌بندی می‌کنم
و
از من.
یادآوری کنم از دوستان، خدمتشون یادآوری کنم اگه احیانا سوالی براتون پیش میاد لطفا یادداشت کنین، ما 40 دقیقه پایانی نشست در خدمت اساتید هستیم، شما میتونید سوالاتتون رو از اساتید محترم بپرسید. بفرمایید آقای دکتر.
زنده باشید. تو کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک به عنوان یه منبع معتبر اومده که حذف همجنسگرایی تحت تاثیر هنجارهای فرهنگی، توقعات و ارزشهای جامعه، تعصبات حرفه‌ای، تفاوت‌های فردی و جو سیاسی روز اتفاق افتاده. فیرس و ترال هم اشاره میکنن که این دقیقا با اشاره به همین حذف همجنسگرایی اشاره میکنن که این یک سند سیاسیه و حالا منابع دیگه که به خاطر زیر وقت عبور میکنم. نگرانی هایی که وجود داره در مورد این موضوع فکر نکنیم فقط مربوط به والدین ایرانیه، در تمام دنیا از جمله در خود امریکا که مطالعه انجام گرفته، والدین در مورد این موضوع که بچه هاشون گرایش های ناوهنجار داشته باشن بسیار نگران هستن. خب اینا رو من حالا عبور بکنم، بحث همخوانی بین اجزای درونی که میخواستم به این اشاره بکنم که در واقع مهم اینه که بین حالا یه فردی تشخیص میده که مرده، تشخیص میده که تمایل به جنس متفاوت خودش داره، خب اینا عادیه، همه انتظار این رو دارن، اما در مورد اختلال هویت جنسیتی یه چیزی این وسط دچار اشکاله و این باید در موردش بحث بشه. در مورد نقش APA و DSM در این ماجرا که چیکار کردن، یه مقاله رو APA منتشر کرده بود، بعضی مدت حذفش کرد، خودش صراحتا اومده بود و در این رابطه بحث کرده بود که ما چه کار کردیم که حذف بشه همجنسگرایی. یکی از روانپزشکان به اسم خانم میریام گراسمن، ایشون خیلی محقق در این زمینه، یه مستندی به اسم زنچیست پیشنهاد میکنم ملاحظه بفرمایید. در توضیحش به متوالش میگه که من در دوران تحصیلم موقعی که با جی آی دی آشنا شدم انقدر این نادر بود، الانم تو DSM 4 هم برید نگاه بکنید، DSM 4 برید نگاه بکنید، ملاحظه میکنید که تعداد کسانی که این اختلال رو دارن در جمعیت عمومی بسیار بسیار نادره، به نحوی که مثلا در مردان گزارش کرده یا در خانم ها یکیشون از هر 100,000 نفر یک نفر تغییر جنسیت میده، در یه جنس دیگری که حالا الان خاطرم نیست کدوم 100,000 بودن کدوم 30,000 بودن، یه عدد و رقم بسیار عجیب غریب، مثلا از 30,000 نفر یک نفر، از 100,000 نفر یک نفر. اما ایشون میگه که من اصلا فکر نمی کردم در تمام عمرم یه نفر پیدا کنم که مثلا روبروی من بشینه با این اختلال، اینقدر که این نادره، ولی الان هر کی از در میاد من انگار انتظار دارم که یه مشکلی در این زمینه داشته باشه. این درصد امریکا از 2012 که ملاحظه کنید از 3-4% رشد کرده رفته به 7.2% در هویت‌یابی LGBT، اینم بر اساس نسل‌های مختلف. اون آبی رنگی که بالا دارید ملاحظه می‌کنید و درصدش بسیار متفاوته اصطلاحاً نسل زد هستند که حدود نزدیک به 20%، یعنی 1 از 5 در امریکا گزارش کردن که ما گونه LGBT رو داریم. و آخرین بحث من که دیگه تموم بکنم مطلب رو اینه که جریاناتی که در این فضا درگیر هستن و انگار نمیگذارند که این موضوع سیر علمی و منطقی خودش رو طی بکنه اینا هستن: یک، لیبرالیزم جنسی، کسایی که معتقد به آزادی‌های جنسی هستن; 2، جنبش لزبیان فمینیسم; 3، مسائل اقتصادی بسیار پشت پرده ای داره این ماجرا; 4، پست مدرنیسم; 5، پسا ساختارگرایی; 6، نظریه های کویر یا فراهنجار; 7، تکثرگرایی و ابهامگرایی. به نحوی که شما الان جندر آیدنتی لیست اگه برید بزنید برای شما، ویکی‌پدیا که صهیونیستیه میدونید، از A تا Z برای شما هویت تعریف میکنه، هر چی دلتون بخواد هویت میده. و جریان های سیاسی اینا فشار دارن میارن روی این و زینف اندر این ماجرا، یا فلسفه های اونها به نحویه که میخواد این سمت و سو رو به این نحو حفظ بکنه. چه میتوان انجام داد؟ آگاهی بخشی باید بشه، مسائل باید تفکیک بشن از هم دیگه، گونه شناسی درست مسئله، اینا همشون یه جور نیستن، باید از هم تفکیک بشن. شناخت درست یه دسته خاصی دارن که به اعتقاد ما اونا قابل شناسایی و مداخلات پیشگیرانه و درمانی و غیره هستن، بقیه بیشتر جرایات اجتماعی و موارد این چنینی در موردشون دخیله که هر کدومشون راهکار متناسب خود رو دارن. ببخشید من از وقت خودم تجاوز شد، خیلی ممنون که گوش دادید، متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. من یه سوال و دو تا نکته عرض کنم. آقای دکتر ما اجازه داریم فایل اسلاید های شما رو در اختیار دوستان قرار بدیم؟
مشکلی نداره، من حالا انشاءالله اسلاید رو خدمت عزیزان خواهم داد که اگر به کارشون میاد استفاده کنم.
بله بسیار عالی، ممنون. پیرو به فرمایشات شما آقای دکتر، من یه مصاحبه از رئیس اسبق APA توی یوتیوب میدیدم که بخشی از این فرمایشات شما رو ایشون میگفتن، صراحتن هم میگفتن که چه اتفاقاتی افتاد و از کجا شروع شد این جریانات، که ما با چه اهدافی دنبال این بودیم که همجنسگرایی رو خارج کنیم از لیست. دوستان میتونن سرچ کنن و مصاحبه مفصل رو با دقت ببینن. یه نکته دیگه هم آقای دکتر خدمتتون بگم، من توی مقاله میخوندم که در تایید حالا جریان همجنسگرایی، در واقع میخوام بگم خودشون چطور متناقض صحبت میکنن و این مقالطات رو متاسفانه یا متوجهش نیستن یا به هر حال ازش عبور میکنن، به نوعی استفاده میکنن از این. توی یه مقاله، حالا آدرسش رو میذارم دوستان برن مطالعه کنن این مقاله رو، نوشته آقای ترودن هست، در مورد رشد هویت همجنسگرایی مطلب نوشته بود و میگفتش که خب اینها توی نوجوانی احساس میکنن که ویژگی های جنس مقابل رو دارن. در واقع میگفتش که مثلا دختر ممکنه ویژگی های پسرانه در خودش ببینه و چون ویژگی های پسرانه در خودش میبینه به دخترها تمایل پیدا میکنه، یه دختره ویژگی های پسرانه در خودش میبینه لذا به دخترها تمایل داره. در واقع اینها خودشون در بیان این مطلب دارن میگن که اصل و طبیعت چی هست. منطق طبیعت بسیار روشنه، منطق طبیعت این هست که دو جنس مخالف به هم گرایش داشته باشن و بر اساس این میان برای خودشون حالا استدلال میارن، غافل از این که دقیقا دارن خودشون زیر سوال میبرن. بسیار عالی،
کاملا درسته. من اتفاقا این رو یادداشت کرده بودم که تو بحثم بگم، فراموشم شد. خوب شد که شما بهش اشاره کردید، دقیقا همینه که اونا همه حرفشون آخرش برمیگرده به این که ما دو تا جنس داریم و این دو جنس اصلا خود فی نفسه همون موضوع اختلال که شروع شد، شیوه تشخیص گذاری اختلال به همین نحوه که پسرهای رفتارهایی را دارن، دخترهای رفتارهای متفاوت، حال علیرغم اشتراکاتی که وجود داره قابل تشخیصه، برای هر واردی قابل تشخیصه. از همونجا اینا تشخیص میدن، اصلا زنانه و مردانه و همه این موارد خودشون اشاره میکنن، بعد آخرش میگن که نه ما اصلا چیزی به اسم زنانه و مردانه، دقیقا تناقض قابل ملاحظه است. دکتر خیلی خوب بود، ممنون.
خیلی ممنون دکتر، استفاده کردید.
اگر
احیانا دوستان سوالی داشتن من پایان جلسه از حضور شما میپرسم. خیلی ممنونم آقای دکتر، اگه امکانش هست میکروفونتون رو خاموش. ممنونم. در خدمت آقای دکتر سید علی مرعشی هستیم. آقای دکتر